الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و علا اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اگر حفظ ودیعه نیازمند به دروغ گفتن و نیازمند به قسم دروغ باشه، آقایون فرمودن جایزه. ما در ارتباط با این مسئله رسیدیم به اونجایی که آیا این جواز قسم دروغ یا حلف کاذب منوط به عدم امکان توریه است، یا حتی در فرض توریه هم میشه دروغ گفت. این بحثی بود که مطرح بود. عرض کردیم دو تا نظر وجود داره. یه نظر، نظر مشهوره که میگن در فرض عدم امکان توریه، یه نظر غیر مشهوره که حتی میگن در فرض امکان توریه هم میشه دروغ گفت. روایات رو بررسی کردیم. بحث در این بود که آیا روایات جواز حلف کاذبن اطلاق داره حتی در فرض امکان توریه یا اطلاق نداره. عرض کردیم که ممکنه بگیم اصلا اون روایات اطلاق نداره، یا از این جهت که انصراف داره از امکان توریه، به این معنا که معلومه که وقتی ما میتونیم راست بگیم ولو با توریه، دیگه امام در مقام دروغ گفتن نیست. یعنی امام نمیخوان بگن تو جایزه بر دروغ بگی حتی در فرض امکان راست گفتن. تقریب دومش هم این بود که خب توریه یه امریست که همه مردم براشون امکان نداره، مستحسن نیست، یه افراد قلیلی هستن که میتونن توریه کنن، یعنی میتونن الفاظ رو یه جوری بگن که یه معانی دیگه ای اراده کرده باشن اما مخاطبشون یه چیز دیگه بفهمه. پس اساسا اینه که اطلاق اون ادله محل تأمل و تردیده. از این جهت اگر اطلاق نداشته باشه، دیگه ما میتونیم بگیم که از اساس ما اطلاقی نداریم که بعد بمونیم این اطلاق رو با مثلا مثل حدیث سماعه چجوری باید جمع کنیم. یه نکته بود که جلسه قبل مطرح کردیم که به ذهن ما میاد اصلا این ادله اطلاق نداره و انصراف داره و امام ناظر به فرض امکان توریه و غیر امکان توریه نیستن و نمیتونیم ازش اطلاق استفاده کنیم. مطلب دوم اینه که حالا اگر این روایات اطلاق داشته باشه، بعد رابطهش با مثل روایت سماعه چی میشه که اون میگه فقط در فرض استرار. فرض استرار یعنی اون فرضی که ما نتونیم توریه کنیم. یه وجه جمعی آقای خویی مطرح کردن. اون وجه جمعی این بود که از مرجحات متعارضین اینه که اگر یکی از این دو دلیل مقدم بشه، برای اون موضوع دلیل دیگه مورد و مجالی وجود نداشته باشه، یعنی اون موضوع دلیل دوم بشه لغو. کبرای فرمایش های خویی کبرای درستی است که ایشون هم در مواردی بهش استناد کردن و به نظر ما کبرا درسته، ولی معتقدیم که اون کبرا در بحث ما صغرا نداره، در اینی که کبرای کلام های خویی کبرای تمامی است ولی در بحث صغرا نداره. چرا نداره؟ چون عناوینی که در موضوع حلف کاذبن اومده به لحاظ عرفی همون عنوان استراره، مثلا عنوان تقیه، عنوان خوف، عنوان نجات برادر، نجع خاک من القتل و امثال اینها. درسته که به دقیق این عناوین با استرار متفاوته، یعنی ما اگه دقیق بشیم عنوان استرار ضرورتا خوف نیست، ضرورتا نجات نیست، ضرورتا تقیه نیست، ولی عرف این عناوین رو همون عناوین استرار میدونه. به عبارت دیگه اینها رو صغریات اضطراری میدونه که در روایت سماع بیان شده، یعنی اگه امام میفهمن ازا خفته فحلف، اگه ترسیدی قسم بخور، این ترس میگه یعنی همون ترس اضطراری. به خاطر این اصلا از منظر عرف اینا دو تا عنوان مستقل نیستن که بگید اگه عنوان اضطرار گفت عنوان نجات اخاک من القتل، نجات مالد فرض میکنیم که خوف، تقیه، اینا دیگه بدون موضوع میشن. اصلا عرف اینها رو مصادیق اضطرار میدونه. اگه بگی اضطرار رو تو بگو کجاست موارد اضطرار، میگه مورد تقیه است، مورد نجات، مورد خوف. اینها در حقیقت خودش عنوان اضطرار، مصادیق اضطرار. به خاطر این عناوین به دقت ما هم قبول داریم که متفاوته با اضطراره. یعنی خوف میتونه اضطراری باشه، میتونه غیر اضطراری باشه، ولی به لحاظ فهم عرف اینها در حقیقت یه عنوان بیشتر نیست. چون اینها یه عنوان بیشتر نیست، پس اصلا دوتا عنوان نیست تا ما بین اینها تعارضی برقرار کنیم و ببینیم که بین این دو دلیل متعارض چه باید کرد. یعنی نسبتش به نظر ما نسبت اینها این نیست که اصلا دو عنوان منحاز از همان تا بعد ببینیم این دو دلیل متعارض و دو عنوان رو چه باید کرد. البته عرض ما اینه که اینا به دقت دو تا عنوانن، ولی به فهم عرفی و ظهور عرفی اینا رو یه عنوان میدونه. یعنی اینا رو از مصادیق اضطرار میدونه. یعنی مصادیق اضطرار رو امام در موارد مختلف گفتن، در یه حدیث هم همون مصادیق اضطرار رو به صورت عام گفتن و اینها به لحاظ حکم توافق دارن، تخالف ندارن، اصلا هیچ تعارضی بین اینها برقرار نیست. با اون اطلاق، با اون عدم اطلاقی هم که ما گفتیم که اصلا ناظر به فرض توری و غیر توری نیست، یه مسئله به نظر میاد حل و اصلا جای بحث و سخن نیست و هیچ تعارضی هم بین روایات نیست. البته نتیجه این میشه که اگر توری راست باشه و صدق باشه، خب امام دیگه در فرض توری اینو نگفتن، دیگه باید توریه کرد. نتیجه این میشه. پس به هر حال چه فرمایش مرحوم شیخ که ایشون تعارض و رجوع به عمومات فوقانی و حرمت کذب رو مطرح کردن، چه وجه چاره اندیشی آقای خویی، به نظر ما هر دو جایی براش وجود نداره و اصلا این روایات با هم هیچ تنافی و تعارضی ندارن و به لحاظ فهم عرفی مطلب رو دارن میگن و ناظر اصلا به فرض امکان توریه و عدم امکان توریه نیستن. اصلا اضطرار که میگن در فهم عرف این نیست که آره، یعنی منحصری که دیگه نتونی به جور دیگه چاره جویی کنی. خود نجات جان که میگن یعنی نجات جان اضطراری. اخاک من القتل، نه یعنی راه دیگه نیست. از آن عرف از نجات برادرت میفهمه راه دیگه نیست، و الا راه دیگه هست که نمیگن برای نجاتش این کار بکن. یعنی خود این رو عرف میفهمه فقط فرض استرار رو دارن میگن، نه فرض دیگه. اصلا فهم عرفی از همین مفاهیم اینه که بگه پس من یه راه دیگه داشتم، اون آدم از طریق دروغ این کار رو کردم.
نجات جان برادر این مصداقی از استرار رو
چرا دیگه؟ فهم عرفی از نجات برادر فرض استراره. یعنی وقتی میگن تو برای نجات برادرت این کارو بکن، یعنی در فرضی که چاره ای نداری دیگه نجات متوقف
باید. از نجات جان مستقر استرار نمیدونه، میگه ولی کلام امام
ظهور
در فرض استراره.
خب بله دیگه، اون موضوعی که در این روایته این میگه فقط بحث استراره دیگه، میگن در فرض نجات جان. خب عرض کردیم به دقت متفاوته، ولی فهم عرفی از این عناوین فقط موارد استراره، فقط موارد استراره. این روایت یا روایات دیگه اگه بگن برای نجات جان این کار رو باید بکنید، آدم اینو میفهمه دیگه. یعنی اصلا فهم عرفی غیر از این نیست. اطلاق عموم نمیفهمه که بعد بگیم حالا اینا تعارض میشه و چجوری، و شیخ گفت تساقط میشه و به ادله حرمت کذب، و آقای ایروانی گفت نه به ادله حلیت مراجعه کنیم. آقای خویی باز اومد گفت که نه، ما یه مرجحی در مسئله وجود داره. اصلا اونها به نظر میاد جای بر این قصه نیست.
دلیل فهمش
شما
اصلاح
مقامیه چیه؟ دلیل چیه؟ ظهور عرفیش اینه، یعنی هر وقت بگن برای چی میفهمیم؟
چون داره یک حرمتی رو، چون داره حرمتی رو دارن جمع جربز میده، یعنی دیگه هیچ راه حلالی نیست؟
من چایی نمیخورم. چی میفهمن؟
حرمت رو از داره مجربز میده هم فار حرام دارن مجربز میده هم میفهمیم که یعنی بر فرض نبود راه حلال، یعنی اسلام مقامیه
دیگه، فهم عرفی دیگه از این عنوان. بسیار خوب. خوب آقای خویی در حقیقت فرمودن این عنوان لغو میشه. گفتیم این دوتا عنوان یکی هن هستن، دوتا عنوان جدای از هم نیست که بگید عنوان نجات و خوف لغو بشه. این همون عنوان استراره. استرار رو اگر بخواد به بیانهای دیگه بگید یعنی تقیه، یعنی خوف، یعنی نجات طرف از قتل. استرار رو اگر بخواد به بیانهای دیگه بگید میشه. بسیار خوب. خب به نظرم میاد این بحث توریه تقریبا. البته خب شما اگر همون مکاسب محرمه رو بررسی کرده باشید، آقایون بحث های دیگه هم در ارتباط با توریه و کلمات فقها و اینا دارن که ما چون خصوص توریه نبود دیگه ادامه ندادیم. حقیقت همینه که توریه بعضی از اقسامش رو ما کذب میدونیم، تفصیلی قائلیم. بعضی از اقسام توریه تفنن در گفتاره که این صدقه، ولی بعضی از اقسامش کذبه. اونجاییست که معنا خیلی دور از کلامه و ولی خب دیگه چون قرارمون این نبود که در توریه به تفصیل صحبت کنیم، به تفصیل صحبت نکردیم. آره، یعنی در بعضی از مواردش کذب عرفیه، یعنی عرف میگه دروغ گفت واقعا. نه، یعنی نکنید کذب و صدق یه امر عرفیه در حقیقت، یعنی نه یه امر شرعیه و نه یه امر عقلیه، بلکه یه امر عرفیه. یعنی عرف میگه دروغه یا راسته، و این مسئله توریه. بله، بعضی از فنون و صنایع ادبی خودش شبیه توریه است دیگه، خودش یک صنعت ادبی است و نمیگه دروغه. یعنی بعضی از مراتب و اقسامش خودش تفنن در کلامه. چی میفهمید؟
جان است و قرینه داریم که عرف میفهمه مثلا استعاره و میگه سر
نه، حتی بدون نسب قرینه هم گاهی از اوقات، یعنی میگه این تفنن در گفتاره، تفنن در کلامه. اونها رو ما میتونیم در مفهوم عام توریه داخل بدونیم. عرف هم میگه صادق است و کاذب نیست، ولی بعضی از مراتبش کذب عرفیه. و کذب و صدق به نظر ما موضوع ادله حرمت کذب، کذب عرفیه، نه عقلیه نه شرعی. شارع که در اینجا در حقیقت خودش ماهیت جدیدی رو اختراع نکرده، و اونی که عرف میگه بعضی از مصادیق توریه کذب است. عرف اغلا، عرف اغلا، یعنی مثلا انطباق عقلی و عدم انطباق صدق، اینها دخالتی نداره. مهم اینه که عرف بگه که این صدق است یا کذب است. عرف و غلاب بلاحظ عرفی به هر حال کذب نیست. البته میتونه کذب هم باشه، ولی خب یک کمی متفاوته، مصداقش متفاوته. ولی اینطوری نیست که بگیم ضرورتاً کذب عرفیه. نکنید کبرای مسئله اینه که هر چی که کذب عرفی باشه اون حرامه، یعنی هر چی که عرف عقلا میگن این دروغه، مهم اینه. ولی اگر یه چیزی رو عرف عقلا میگن دروغ نیست، بلکه این خودش تفنن در تعبیره یا ظرافت در بیانه و امثال اینا میگن دروغ نیست. چی میفهمید؟ حسن و قبح کذب، خب اما عقلایی و اما عقلیه دیگه، حسن و قبح کذب دیگه از باب حسن و قبح، بله از باب حسن و قبح کذب. حالا همش دیگه من به این کلیت نمیتونم بگم، ولی بعضیش کذبه. حالا من نکنید شما دوست دارید ما وارد این بحث بشیم، ما هم کذب و صدق رو داریم تهاشی میکنیم از ورود در این بحث. اصلا حرمت کذب در مواردی که هیچ ضرری به طرف مقابل نمیرسه، قبحش یا حرمتش ممکنه خیلی مسلم نباشه. در بعضی از مواردی که حالا شما یه چیزی میگید هیچ ضرری هم به طرف مقابل نمیرسه. عرض کردم یک کسی میگه آب بفرمایید بخورید، میگید میل ندارم، یه دروغ گفتید مثلا میلم دارید. الان میل داشته باشین نداشته باشین، برای کسی نه ضرری داره نه مفسده‌ای داره. در مثل این موارد شاید یا قبح نداشته باشه در جقوبش، حالا هم کبروین هم صغرویین محل بس. اجازه بدید که واردش نشیم چون همطور سوالات زیادی پیرامونش هست. اما مسئله 695، اذا کانت مدافعته از ظالم معدیتن الى الضرر على بدنه من جرح و غیره او حدکن فی ارزه او خسارتن فی ماله لا یجب تحمله. اگر دفع ظالم معدیه به ضرر بر بدنش باشه که اون ضرر عبارت باشه از جراحت یا غیر جراحت یا از بین رفتن آبرو یا خسارت در مالی، که خسارت در مال لا یجب تحمله، تحملش جایز نیست. بل لا یجوز فی بعض مراتبه ها، واجب نیست در بعضی از مراتبش، اصلا جایز نیست. ما گفتیم اگر کسی ودیعه رو پذیرفت بر او واجب است که حفظ ودیعه، ولی اگر حفظ ودیعه مستلزم اینه که ما ضرر کنیم، من دارم این وسیله رو نگه میدارم، این آقای دزدم اومده چاقو هم دستشه خمه هم دستشه، اگه من ندم ودیعه رو بهش میزنه منو، جراحت به من وارد میکنه. میگن که واجب نیست تحمل کنی اون جراحت و ضرر رو برای حفظ ودیعه، بلکه در بعضی از مراتبش جایز نیست. بعضی از فقها میگن بعض مراتب عبارت هست اون ضرر بر بدن و حد که حرمت، تو این دو مرتبه جایز نیست، اما در مورد خسارت در مال ممکنه جایز باشه. حالا بعد ایشون یه استدراکی دارن، نعم لو کان ما یترتب علیها یسیرا جدا به حیثیت حمله غالب الناس کما اذا تکلم معه بکلام خشن لا یکون هاتکن له بالنظر الی شرفه و رفعت قدره و انت از نامنه به تف از ظاهر وجود هم فهمن. البته اگر اون ضرری که بر ای وارد میشه از چیزهاییست که غالب مردم تحمل میکنن، مثل این که مثلا درش باش حرف میزنه، خیلی تند حرف میزنه، که این تند حرف زدن حد که حرمت این آقا نیست، هرچند به لحاظ روحی هم اذیت میشه، میگن ظاهر وجوب تحمله. خب پس مسئله 695 در اونجاییست که حفظ ودیعه اما متوقف بر تحمل ضرر جانی بدنی، اما متوقف بر تحمل ضرر آبرویی‌ست حد که حرمت، و اما خسارت مالی بر مستودع و ودعی است. در اینجا میفهمن در بعضی از مراتبش واجب نیست، در بعضی از مراتبش هم اصلا جایز نیست، تو باید ودیعه رو بدی ببره که خودت متحمل اون ضرر نشی. خب این بحث به یک کبرای کلی برمیگرده که این رو آقایون در قاعده لا ضرر بحث میکنن، ولی من قبل از کبرای کلی به این فرمایش بعضی از آقایون مثل مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام بپردازم، بعد به اون بحث قاعده لا ضرر بپردازم. ایشون میفرمان با توجه به این که تحمل ضرر یعنی اقدام بر ضرر جانی و بر هتک حرمت و حتی بر خسارت اقدام بر اینها شرعاً حرام است، ایشون میفهمند در اینجا وجوب حفظ ودیعه از عهده ما ساقط میشود. چرا میگن واجب نیست ودیعه رو حفظ کنیم؟ میگه به جهت این که چون شما اقدام کردنت بر ضرر حرامه، پس وجوب حفظ ودیعه از شما ساقطه. چرا ساقطه؟ چون غیر متمکنی شرعن. هر وقت شما عاجزی از حفظ ودیعه، دیگه حفظ ودیعه برد واجب نیست. این عجز میتونه عجز تکوینی باشه، میتونه عجز شرعی باشه. عجز شرعی یعنی چی؟ یعنی شارع گفته که تو نباید اقدام بر ضرر بکنی. وقتی شارع من رو نهی از ضرر کرده، خب من یه قرار باشه این طلاها رو به این آقا ندم که این با چاقو منو میزنه، درسته؟ پس من با امتناع از تسلیم اقدام بر ضرر کردم، اقدام بر ضررم حرام است. خب حالا چون اقدام بر ضرر حرامه، پس من امکان حفظ ودیعه رو ندارم. چون امکان حفظ ودیعه رو ندارم، حفظ ودیعه بر من واجب نیست. مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام اینطوری استدلال میکنه، حالا بعضی دیگه هم اشاره کردن، ولی ایشون خیلی روشن این مسئله رو اینطوری بهش استدلال میکنه و از این جهت میگه چون غیر متمکن از حفظ ودیعه است، پس حفظ ودیعه بر او واجب نیست. غیر متمکن بودن هم توضیح دادم، غیر متمکن است شرعاً، تکوینن متمکنه ولی شرعاً غیر متمکن. بعد خود ایشون یه اشکالی رو به خودشون مطرح میکنن، میگن خب پس چرا این حرف رو در دروغ شما نگفتی، در حلف کاذب نگفتی؟ خب اونجا هم من برای حفظ ودیعه باید دروغ میگفتم، شارع هم به من گفته دروغ نگو، من باید قسم دروغ میخوردم، شارع به من گفته قسم دروغ نخو، ولی شما با وجود این گفتید باید ودیعه رو حفظ کنی هرچند دروغ بگی. خب اگر واقعا مقدمه حرامی داره حفظ ودیعه و چون حرام از شارع من کرده و نه کرده، پس همه جا باید اینو بگید، در حالی که در مسئله قبل غیر از این گفتید. ایشون در جواب میگن در مسئله قبل که غیر از این گفتیم چون دلیل خاص داشتیم، یعنی لولا نص خاص قاعده همین رو اقتضا میکرد. پس ما در مسئله کذب و حلف کاذب چون روایاتی داشتیم که گفتن قسم دروغ بخور تا مال خودت و برادرت رو حفظ کنی، گفتیم که تو میتونی، ولی لولا این قصه که اونجا هم همین رو میگفتیم، قاعده این رو اقتضا میکرد. این فرمایش مرحوم سبزواری است. اما با توجه به اون بحثی که ما در پیش درآمد مسئله قبل گفتیم، معلومه که این کبرایی که مرحوم سبزواری میفرمایند به کلیت خودش درست نیست. ما گفتیم این موارد میشه از موارد تزاحم، یعنی شما نمیتونید بگید چون اون حرام است پس حفظ ودیعه واجب نیست. اینجا از موارد تزاحمه. در موارد تزاحم باید اهم و مهم ببینیم چیه. یعنی قاعده در موارد تزاحم این نیست که حفظ ودیعه ساقط میشه، باید ببینیم حفظ نفس مهمتره یا حفظ ودیعه، حفظ ارض مهمتره یا حفظ ودیعه. چون قاعده باب تزاحمه، ما باید به قواعد باب تزاحم رجوع کنیم. پس اشکال ما به آقای سبزواری اینه که اینکه شما گفتید قاعده اینه که حفظ ودیعه ساقطه چون تو غیر متمکنی و تو زمانی باید ودیعه رو حفظ کنی که متمکن از حفظ باشی، نه قاعده این نیست. قاعده اینه که این باب تزاحمه. حالا که باب تزاحمه، شما باید ببینید که کدوم یکی اهم مهمه، اونو باید بسنجید. به خاطر این بعضی از فقهای ما دیگه حواسشون به این مسئله بوده و استدلالشون در این بحث اینه که ما با توجه به روایاتی که نگاه میکنیم میبینیم حفظ نفس و حفظ عرض از حفظ ودیعه مهمتره. چون مهمتره ما نمیتونیم به خاطر حفظ ودیعه بگیم تو جان تو حفظ نکن یا آبرو تو حفظ نکن تا ودیعه رو حفظ کنی. یعنی به اهم بودن حفظ نفس و حفظ عرض تمسک کردن، یعنی دقیقا توجه داشتن که اینجا صغرای باب تزاهمه، در باب تزاهم باید اهم و مهم رو بسنجیم و گفتن چون اهمه این چنینه، یعنی اون به نظر ما علل قاعده یه. خب حالا ما در اینجا باید ببینیم که این مسئله علل قاعده است، یعنی این اهم است یا اهم نیست. اینجا یه بحثی مطرح میشه و اون بحث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که آیا این مشمول اون بحث لا ضرر هست یا مشمول بحث لا ضرر نیست. در بحث لا ضرر خب بحث های زیادی است. یکیش اینه که اصلا لا ضرر حرمت اضرار به نفس رو هم میگیره یا حرمت اضرار به نفس رو نمیگیره. ما از مثل دلیل لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام میفهمیم ضرر زدن به خودمون هم حرامه، یا ضرر زدن به خودمون رو دیگه از دلیل لا ضرر نمیفهمیم. خب بعضی از آن فهمن از خود دلیل لا ضرر هم میفهمیم اضرار به نفس حرامه، ولی میگن لولا دلیل لا ضرر ما خب ادله زیادی داریم که اضرار به نفس اشکال داره، مثلا ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه به طور مثال، یا اگر دلیل خاصم نداریم ما از مجموعه مذاق شارع اینو میفهمیم که به هر حال اضرار به نفس خلاصه مشکل داره. پس یکی دلیل لا ضرر، یکی مثل ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه، یکی مذاق شارع. مذاق شارع رو از کجا میفهمید؟ شارع میگه تو اگه بخوای وضو بگیری تب میکنی مریض میشی، وضو نگیر. غسل میکنی مریض میشی، غسل نکن. روزه میگیری مریض میشی، روزه نگیر. یعنی برای شارع حفظ سلامتی و صحت و عدم اضرار به جان و نفس و اینا انقدر مهمه که از واجبات مسلم خودش به خاطر همین قصه صرف نظر کرده. حالا چه اون واجباتی که بدل داره مثل وضو و غسل که گفته تیمم کن، حتی چه واجباتی هم که بدل نداره، شارع میگه که نه هر جا با سلامتی تو منافات داره، سلامتی تو برای من مهمتره، از نماز مهمتره، از روزه مهمتره، از غسل مهمتره، از وضو مهمتره، اینا برای من مهمتره. پس ما میفهمیم که اضرار به نفس در منظر شارع اصلا یه امر قبیحه یا یه مفسده ایست که شارع حتی حاضر از واجبات خودش بگذره، مثل روزه کتب علیکم و صیام کما کتب علی الذین من قبلکم، که شما سالم بمونی مریض نشی که صلات پیدا نکنی. خب پس این ادله که ادله فراوانیه. خب ولی سخن اینه که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام حتما اضرار به غیر رو میگیره، و اگر من قرار باشه مال دیگری رو حفظ نکنم این یه جوری اضرار به غیره. پس الان من بین دو ضرر موندم، یکی این که به خودم ضرر وارد بشه، یکی این که به غیر ضرر وارد بشه. اگه لا ضرر هم ضرر به نفس رو بگیره هم ضرر به غیر رو بگیره، خب الان هر دوی این مسئله مشمول لا ضررن، درسته؟ لا ضرر میگه نه به خودت ضرر بزن نه به غیر ضرر بزن. من اگه قرار باشه ودیعه رو حفظ کنم به خودم ضرر زدم، اگه قرار باشه ودیعه رو حفظ نکنم به دیگری ضرر زدم. اینجا میشه تنافی لا ضرر ولا ضرار. اینجا اون یه بحث دارن که هر جا خلاصه امر دائر شد بین تحمل ضرر بر من و تحمل ضرر بر غیر، قاعده لا ضرر کدوم یکی از این دوتا رو میگیره؟ یا بگیم اینجا در مصادیق خود لا ضرر با هم دیگه تعارض میکنه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ما حاصل فرمایش آقایون اینه که ما از دلیل لا ضرر، چون دلیل لا ضرر امتنانیه دیگه، نمیفهمیم که تو برای عدم ورود خسارت و ضرر به دیگری باید ضرر را به جان بپذیری. یعنی اذا دار الام بین این که تو ضرر کنی و دیگری ضرر کنه، تو وظیفه نداری ضرر را تحمل کنی تا دیگری ضرر نکنه. نه، هیچ ترجیحی وجود نداره، بلکه دفع ضرر از نفس مهمتر است از دفع ضرر از غیر. پس اگر دار الام بین ضرر بر شخص و ضرر بر غیر، لا ضرر نمیگه که تو تحمل ضرر کن که دیگری ضرر نبینه. این دلیل لا ضرر اینو شامل نمیشه. پس ما از ادله لا ضرر نمیتونیم بفهمیم که اینجا عدم حفظ ودیه اضرار بر غیر است و اضرار چون تنافی میشه و در مثل این موارد آن میفهمن که نه، تحمل ضرر واجب نیست به خاطر عدم اضرار غیر. یعنی شما میتونی ضرر رو تحمل نکنی ولو دیگری ضرر ببینه، در این مسئله بر تو واجب نیست. چی؟ نه، در لا ضرر قاعده اولیه. یعنی دلیل لا ضرر این چنین نیست که ما رو مأمور کنه به تحمل ضرر به خاطر عدم اضرار به غیر، چون امتنانیت دیگه. چی میفهمم؟ نه دیگه، ازادار الامره. یعنی من اگر ضرر را تحمل کنم اون ضرر نمیبیند،
ولی ضرر قرار نیست من قبول برسونم
دیگه. من با عدم تحمل ضرر نه دیگه، تسبیب نیست دیگه. یعنی من ضرر را تحمل نکردم و او ضرر دید،
نه که خودم ضرر برسونم بهش.
نه، من ضرر نمیرسونم، مثل ظالمیست که میخواد از دست من بگیره. از قاعده نیست. درست. یا مصادیق اکراه. در اینجا، در اونجا بهش میگن، میگن که شما وظیفه ندارید که اکراه رو بر نفس بپذیرید که اکراه بر غیر وارد نشه. خب درسته، ولی اگه من تحمل ضرر کنم به اون دیگری ضرر نمیخوره. یعنی من میتونم اینو نگه دارم ولو یه ضربه بخورم، اما مال مردم حفظ بشه، چون الان من نائب دیگری هم در حفظ دیگه. من نائب اونم در حفظ، من میتونم تحمل ضرر کنم تا او ضرر نبینه، میتونم تحمل ضرر نکنم او ضرر ببینه و من متضرر نشم.
مجرد این که حفظ کنم، ولی اون که اگه ضرر خاصی برسه من تکلیف ندارم که ضرر رو دفع بکنم از مالش. معنی استنابه در حد ضرر هست؟
نفهم معنای استنابه یا حکمش.
یعنی حکمش به طریق، یعنی حکم استنابه به این حد هستش که موظفی ضررها هم از مالش دفع کنیم.
نه، اگه به من ضرر نمیرسه که موظفم دیگه. یعنی یه دزدی میخواد بگیره، من میتونم مالشو حفظ کنم که به دست دزد نیفته، خودم هم ضرر نمیکنم. الان بحث سر اینه که حفظ مال ودیه متوقف بر ضرر بر من دیگه، این بحثه. والله اگه ضرر نکنم که معلومه. هنوز من اول بحثم، خیلی از سوالات شما جواب داده میشه. یعنی ما هنوز بحث کردیم که اگر این ضرر باشه دلیل لا ضرر میگیره یا دلیل لا ضرر نمیگیره. خب عرض کردیم دلیل لا ضرر یا به خاطر تعارض با توجه به روشن بودن این قصه که من وظیفه تحمل ضرر ندارم، به دلیل لا ضرر که نمیشه تمسک کرد. اینجا میشه صغرای باب تزاهم. حالا که شد صغرای باب تزاهم، ما باید به دنبال این باشیم که ببینیم اهم و مهم چیه، کدوم اهمه کدوم مهمه. میگن حفظ نفس یا حفظ آبرو اهم بر حفظ مال دیگری است. یه جور دیگه من اگر بگم، مثلا فرض کنید که این مال مال خودتونه، یا آقایی هم اومده گفته آقا یا گوشی تو بده یا با چاقو میزنمت. الان حفظ مال مهمه یا حفظ جان مهمه؟ اصلا شما فرض کنید ودیعه و این نیست، حفظ مال خودتونه. به هر حال شما بین دو تا حفظ موندید، مالتون رو حفظ کنید یا سلامتیتون رو حفظ کنید. خب معلومه سلامتی مهمتر از ماله. حالا این مال مال غیره، فرق نمی کنه. به هر حال از منظر دین، از منظر دین حفظ جان مهمتر از حفظ ماله، حفظ آبرو مهمتر از حفظ ماله. پس شما برای این که از جان خودت حفظ کن، حفاظت کنی، مالت رو خرج کن، هزینه کن. حالا این مال دیگری باشه دیگه. پس اذا دار الام بین جان و مال، جان مقدمه بر ماله، آبرو و مال، آبرو مقدمه بر ماله. از این جهت این اولای بر اهم بر دیگری است. من دارم اهم و مهم میسازم. پس اولین شکل اهم و مهم اینه که به هر حال جان مقدمه بر ماله، آبرو مقدمه بر ماله. اینجا هم امر دائره بین حفظ مال دیگری و حفظ جان خودت یا حفظ آبروی خودت، از این جهت مقدمه و خلاصه شما باید از جانت حفاظت کنی ولو مال دیگری بره. این یه وجه تقدمه. وجه تقدم دوم اینه که نه، جان شما مقدمه بر مال دیگریه. یعنی ممکن بود شما همینجا بین جان خودت و مال خودت از مال رو یه جوری ترجیح میدادی، من به اونش کاری نداریم، ولی هر کسی جان خودش، آبروی خودش مقدمه بر مال دیگری و اموال دیگری است. کما اینکه جان من مقدمه بر جان دیگری است. یعنی برای من اذا دار الام بین اینکه جان خودم رو حفظ کنم یا جان دیگری رو حفظ کنم، کدوم اولاست؟ اولا اینکه جان خودم رو حفظ کنم. من برم یه آقایی داره غرق میشه، او رو نجات بدم، میدونم خودم غرق میشم، او نجات پیدا میکنه. خب اولا کدومه؟ اولا اینه که من جان خودم رو حفظ کنم. علیکم انفسکم دیگه، هر کسی خودش مقدمه بر دیگری است. پس اولویت مسئله چیه؟ اولویت اینه که جان من و آبروی من مقدمه بر اموال دیگری است. اونجا در مورد اول میگفتیم کلن جان بر مال مقدمه، اینجا میگیم نفس بر غیر مقدمه. هر کسی خودش مقدمه بر دیگریه. قو انفسکم و اهلیکم، حتی ما از زن و بچه‌مون هم قصه مهمتره دیگه. اول میان خودتو نگهدار، بعد خانوادتو نگهدار. علیکم انفسکم، یعنی گذشته از این که این یه امر عقلی یه امر شرعی هم هست. یعنی شارع میگه اول خودت، تو مقدمی بر دیگران. البته ایثار به معنای امر اخلاقی است، ولی در امر قانونی اول من بعد بقیه، بعد غیر. درسته؟ پس ما چون خودمون مقدمیم بر دیگری، باید خودمون رو حفظ کنیم. در جانمون هم همینه. اگر امر دائر شد بین جان من و جان دیگری، خب جان من مقدمه بر جان دی. الا این که اون غیر دیگه مثلا فرض کنید نبی از انبیاء الهی باشه، فرض میکنیم وسیع، یعنی حالا اون دیگه به خاطر شرف و مقامش، و الا به هر حال من خودم رو حفظ کنم یا دیگری رو حفظ کنم، مقدم خودم. ما تا الان بحث وجوب و عدم وجوب داریم، یه وقت بحث جوازه. نکنید همینجا اگر یه کسی داره غرق میشه، من برم خودم رو بندازم، اون نجات پیدا میکنه، ولی میدونم خودم غرق میشه. میگیم واجب نیست تو جان خودتو نابود کنی تا جان دیگری حفظ بشه، ولی حالا جایز هست یا جایز نیست، اون بحث بعدی مونه. یعنی مثلا این کارش اسمش خودکشیه، یعنی تو خودت رو کشتی ولو دیگری نجات پیدا کرد، یعنی کار غیر مجاز. الان فعلا بحث وجوب داریم ها، ما دنبال اینیم که کدوم اهمه، کدوم مهمه، که اهم مقدمه بر مهمه. خب تقریب دوم عبارت هست از این که نه، کلن ما بر دیگران مقدمیم. لعل فرض میکنیم که به طور مثال اذا دار الام بین آبرو و مال، یک کسی بگه مال مقدمه بر آبروی، ولی آبروی من بر مال دیگری مقدمه، چون اون چیزی که به من مرتبط میشه مقدم است بر اون چیزی که به دیگری مرتبط میشه. من اول وظیفه دارم که دارایی های خودم از سلامتی، از آبرو و اعتبار، از اموال، اینا رو حفظ کنم، بعد از اینها نسبت به دیگران وظیفه دارم. خب این وجه دوم برای تقریب اهمیت. وجه اول این بود که کلن جان من. نه اینو مثال زدم، گفتم حالا یک کسی اینو گفت، من صرفا با من مثال بود، من عرضم این بود که اونجا جان مقدمه بر ماله، آبرو مقدمه بر ماله، ولی حالا یه کسی اینو گفت، ولی اینجا دیگه نمیتونه بگه دیگه. اینجا چون وجه دوم اینه که هر کسی خودش مقدمه بر دیگریه، من خواستم اینو یه وجه شرعی هم بهش بدم. حالا عرفن که میگن چراغی که به منزل رواست مثلا به غیر منزل حرام است، عرفن یه چیزی میگن، ولی من میگم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم علیکم انفسکم، یا ادله دیگه کلن دلالت میکنه که نفس بر غیر مقدمه. تقدمه یه وجه شرعی هم خواستیم بهش بدیم.
مثلا تو فرض اول مثلا میگه یا من اگه بخوام دل خرم توی آب خودم برم چون اینجا بدم، الان اگر دو تایی من تو آب افتادیم، الان یا هم دار بریم شد به این که من مثلا دست مازو بگیرم برو غرقش کنم خودم نجات پیدا کنم، یا این کار نکنم خودم غرق میشم.
نه ولید اینا مصادیق زیاد داره، اجازه بدید سوالات پراکنده نکنید، ما صلب موضوع بریم جلو. ما میخوام بگیم کلن نفس مقدمه بر غیر است یا نفس مقدمه بر غیر نیست، و اصلا چی میفهمه؟ قیامت دیگه. خب چه خوب، از عذاب الهیست دیگه. یعنی به هر حال اگر وجهی بر تقدم نباشه، چه عذاب آخرتی چه عذاب دنیایی، ناظر بر آخرته بر اصلی کبرای کلی است، و اون کبرا چیه؟ که تو مقدمه بر غیری. علیکم انفسکم یعنی اصلا قرآن نکنید قرآن در خیلی از موارد داره همین نکته رو تذکر میده که خلاصه از این بترسید روزی که بقیه به درد شما نمیخورن. لو یفتدی من عذاب یوم اذن به بنی و صاحبتی اخری و فصیلت علتی توبی، یعنی به هر حال هر انسانی که خودش مقدمه بر دیگریه، میگه تو روز قیامت حاضری بچه تو فدا کنی که خودت نجات پیدا کنی، این طبیعیه. و من فی الارض جمیعا، هر کس روی زمینه تو حاضری فدیه بدی که تو عذاب نشی. خدا همیشه همه ای انسان رو ببری به جهنم، منو نبری؟ همشون برن به جهنم من نبرم. چرا حاضر نیستیم؟ یعنی شارع هم میگه نباش، چرا نباش؟ احسن، همین چرا؟ چون من مقدمه بر غیرم، و الا اگر تقرب نکنید، تقرب خب الان من مقربه به خدا نشدم ولی غیر که شد، یعنی من مقدمم بر غیر. حالا البته من که بحث عذاب رو گفتم، بحث تقرب نبود، یعنی ما در حوزه عذاب، در حوزه عذاب و گرفتاری میگه اول خودت رو نجات بده، بعد اگه تونستی غیر رو نجات بده. علیکم انفسکم بود، یعنی اول به خودتون بپردازین بعد به غیر بپردازید. آدم خوب که جهنم نمیره که بخواد این کارو بکنه. من آدم خوب قرار بره به جهنم که میخواد فدیه بده. ولی الان بحث بعد و قرب نیست، یعنی اصلا خدا کاری به بعد و قرب نداره. قو انفسکم و اهلیکم نارا به اون سوختن جهنم کار داره. البته این یه امر غریزی و جبلی و فطری هست، ولی به هر حال الان قرآن هم داره اینو تایید و تأکید میکنه. وخش و یوم لا یجزی والدون ان ولده، یعنی اینی که تو میفهمی به عقلت یا میفهمی به فطرتت، منم اینو دارم تایید میکنم، روز قیامت اینا به دردت نمیخورن. میگه خب من این همه مردم رو نجات دادم، خودم گیر کردم. میگه خب چه فایده داره؟ همه هم نجات داده باشی خودت گیر کرده باشی که فایده نداره. حالا البته این کبرا من ندیدم جایی مطرحش کنن، اینا رو چیز بوده خودم گفتم، ولی یعنی فقیهی مطرح نکرده. ولی جای بحث داره، یعنی این در موارد تزاحم که کلن خودمون مقدمیم بر دیگری، از آیات یا از روایات این فهمیده میشه. من عرض کردم ایثار یه امر اخلاقیه، الان من دارم بحث وجوب رو میگم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی گاهی وقتا ایثار هم میکنه، ولی واجب چیه؟
خلاف عقلش کردیم.
آره، یعنی در یک مراتبش همینه، خلاف عقل و فطرت. البته حالا من بازم تذکر دادم، من بحث وجوب و بحث جواز رو دارم مطرح میکنم. یعنی مثلا همینجا میگن خودکشی کرد یا میگن ایثار کرد، یعنی این رو حمل میکنن بر امر قبیح یا حمل میکنن بر یه امر حسن. من فعلا گفتم اون نکتهش رو بحث نمیکنم، ولی به لحاظ شرعی ما میتونیم بگیم که خودمون بر دیگران مقدمیم، خود ما بر دیگران مقدمیم. حالا اون بحث اخلاقیشه بحث دیگه، من فعلا اون بحث الزامیشو مطرح کردم. البته جای کار داره، چون حالا این بحث رو ما به مناسبت همین بحث مورد نظر، ولی مصادیق زیادی داره، کلن مصادیق زیادی داره که آیا خودمون مقدمه بر دیگران هستیم یا نه. این میشه خودخواهی مثبت، یعنی ما در بحث خودخواهی و خودخواهی بد داریم یا خودخواهی خوب داریم. همینی که میگن حب النفس دیگه، حب النفس همین. اللهم صل علی محمد.